و شبتون بخیر، خوشحالم در خدمتتونم. جلسه دوم بوروکراسی، جلسه اول خیلی دوستان لطف کردن و بازخورده مثبتی بود و امیدوار شدم به این که این جلسات و به هر حال به اندازه همون جلسه لیبرالیسم مورد توجه قرار بگیره، چون واقعا در تکمیل اون برای تکمیل اون هاست. و ذهنیت خودم این بود که خیلی ها یه مقدار با عنوان بوروکراسی ارتباط برقرار نمی کنن و فکر می کنن که به ما چه، حالا بوروکراسی چی هست. و خب لیبرالیسم عنوان به نظر مهمتری هم داشت و خوشحالم که جلسه اول مورد توجه دوستان قرار گرفت و امیدوارم که همراه باشید. و حالا دوستایی هم که دیدن لایو براشون سخته میتونن طبعا بعدا، میدونید دیگه، فایل تصویری و صوتی رو میگذارم در کانال و اونجا دیگه هست و میتونید استفاده بکنید. خب جلسه اول در واقع به یک پیش در آمد گذشت درباره بوروکراسی و توتالیتاریسم صحبت کردیم، سری زدیم به آرنت و کافکا و ارتباط نظری میزس و آرنت رو هم توضیح دادم. این جلسه به درآمد میذاره، یعنی پیش درآمد و میرسیم این جلسه به درآمد. و خب یه چیزی هم که هست، اگه یادتون باشه اون پیشتر که من جلسه لیبرالیسم رو میرفتم گفتم که خیلی از طولانی شدن اینها تعجب نکنی، چون به هر حال قصد ما اینه که توی این جلسات به عمق موضوع بریم. و یه موقعی بود، یه موقعی هست که یه جلسه میخواد یک ساعت و نیم مثلا، یک سو کوتاه میخواد به یه موضوع پردازه. و خب این مدل لایو های ما اصلا اینطوری نیست. ما دنبال کشف منطق هستیم، دنبال متن هستیم، روی نکات عمیق میشیم و همین هم هست. یعنی تصور نکنید که میشه بدون بحث دقیق به شناخت دقیقتر هم رسید. نه، این یک امر ناگزیره. و امیدوارم که من حقیقت چند روزی هستش که مشکل اینترنت دارم، یعنی اینترنت، سرعت اینترنت هم خیلی پایینه و بعید نیستش که دوستان دیگه هم یه همچین مشکلی داشته باشن. حالا امیدوارم که کیفیت به ترتیبی باشه که اذیت نشید. خب بریم به سراغ مبحث امشب. ببینید، من این فصل که عنوانش هم درآمد هست، صفحه 35 کتاب تا 58 که ما این بخش رو امروز میگیم، حالا از متن کمتر میخونیم و بیشتر به میشه سعی میکنم که، یعنی نمیشه هم خیلی بیش از این وقت گذاشت رو حرف هست، نمیخوام خیلی هم مباحث طولانی بشه که یه جورایی دیگه حوصله سربر هم بشه. اما این فصل امروز میگم، این فصل چند بخش داره. یکیش عنوانش هست تنین موهن مفهوم دموکراسی، دومی اتهامنامه شهروند آمریکایی علیه بوروکراسی گرایی، سومی نظر نگرش مترقی ها نسبت به بوروکراتیسم، و در نهایت چهارمی بوروکراتیسم و توتالیتاریسم که یه جورایی تکمیل بحث هفته پیشمونه، و در نهایت هم سودمداری یا بوروکراسی. از همین ابتدا، از یک شروع که بکنیم، فکر میکنم این رو همه اذعان دارن که بوروکرات، اصلا کلا واژه هایی که مرتبط با همین بوروکراسیه، خودش و مشتقاتش یه مقدار چیزه، یه مقدار که نه، عموما معنای منفی داره. شما وقتی به یک نفر میگید طرف بوروکراته، احتمالا خوشش نمیاد. یا افراد از اگه بگیم آقا اینجا یه نظم، اگه شما وارد اداره بشی بگی آقا این نظم بوروکراتیک شما اینجا، نظم بوروکراتیکه، اون اهالی اون اداره خوششون نمیاد. یا اگه به یه مدیری نسبت بوروکرات بدید خوشش نمیاد، اگه به یه نظمی نسبت بوروکراتیک بدید نمیپسنده. یعنی کسی از بوروکرات بودن، به بوروکرات بودن افتخار نمیکنه و این یه چیز عمومی و جهانیه و در همه جا همینه که بوروکراسی یک مفهوم منفیه. منتها عموما اونایی که خودشون باعث و بانی بوروکراسی هستند جست مخالفت با بوروکراسی رو میگیرن، جست این رو میگیرن که میخوان بوروکراسی رو از میان ببرن و راه‌حل‌هایی برای بوروکراسی ارائه میدن. معمولا مدیرانی که وارد یه جایی میشن با شعار مقابله با بوروکراسی وارد میشن و یه سری راه‌حل‌هایی هم ارائه میدن، مدیریت خودشون رو هم پویا، خلاق، مردمی و با این دست معمولا صفتها همراه میکنند و تا بگن که ما یک مدیر بوروکراتیک نیستیم و اینجا بوروکراسی نیست. و هر حال یک مفهوم مهمیه که همه هم ازش فرار میکنن، به ویژه حتی اونهایی که خودشون با اسبانی نظمهای بوروکراتیک، یعنی به قول میزس مترقی ها، پروگرسیو های اون دوران که سوسیالیست بودن همشون، عموما یا به سوسیالیسم گرایش داشتن. میزس میگه جالب اینه که مترقی ها که از سوی منتقدان بوروکراسی مسبب گسترش بوروکراسی معرفی میشوند، جرئت نمی کنن از بوروکراتیک دفاع بکنن، بلکه اونا هم، یعنی حتی کسایی که خودشون با اسمان بوروکراسی هستن هم، این از این گردن جریان دیگه. مثلا میگن چی؟ میگن پیروزی سوسیالیسم که در نهایت اجتناب ناپذیر خواهد بود، نه فقط کاپیتالیسم که بوروکراسی گرایی را نیز برخواهد چید. میگویند در دنیای خوشبخت فردا، در بهشت فرخنده برنامه ریزی های همه جانبه، دیگر هیچ بوروکراتی وجود ندارد. یعنی دقیقا همون کسانی که خودشون با برنامه ریزی اقتصادی و به طور کلی با دولتی سازی همه چیز در پی وسعت بخشیدن بی اندازه به بوروکراسی هستن، خودشون مدعینن که ما بوروکرات نیستیم و تازه اون نظم مورد نظر ما برقرار شه بوروکراسی از میان برداشته میشه. دلیل این چیه؟ دلیل اینه که تعریف روشنی از بوروکراسی وجود نداره. وقتی تعریف روشنی از این چیزی وجود نداشت، شما میتونی بدون ارائه تعریف یک چیز رو از خودت دور کنی، یک نسبتی رو از خودت دور بکنی، یا اگر نهایتا احساس کردی که یک تعریف نیازه، به هر حال اگه گفتن چطور میگی، یک تعریف میسازی. پس ریشه این که ایشکی بوروکراسی رو گردن نمیگیره، بخاطر این تعریف روشنی ازش معمولا ارائه نمیشه. من حتی تو مثالی که زدم، به نظر من آرنت هم تعریف درستی از بوروکراسی نداشت. و فایده این کتاب به نظر من اینه که تکلیف ما رو یک بار برای همیشه بوروکراسی روشن میکنه. دیگه نکته اینه، دیگه بوروکرات ها نمیتونن قصر در برن، دیگه بوروکرات ها نمیتونن بوروکراسی ایجاد بکنن بعد بگن این معضل در راه حلش اینه. و راه حل هایی هم که ارائه میدن معمولا باعث تعمیق بوروکراسی. راه حل هایی که خود این افراد ارائه میدن معمولا بوروکراسی رو چند لایه اضافه میکنه. بخش اول این بحث ما به همین، یعنی میزه تو اینجا به همین نکته اشاره میکنه که آقا بوروکراسی رو کسی گردن نمیگیره. یعنی به قولش میگه که اینجا چیز جالبی میگه به نظر میرسه همه این برداشت رو تایید میکنن که بوروکراسی چیز بدیه، اما هیچ که تا کنون تلاش نکرده به زبانی بی ابهام مشخص کنند بوروکراسی واقعا به چه معناست. این واژه عموما بی دقت به کار میرود. بیشتر افراد وقتی از آن بپرسید تعریف و توضیح دقیق بوروکراسی چیست، گیر میکنن. آنها چگونه میتوانن بوروکراسی و بوروکرات را محکوم کنند وقتی حتی نمیدانند این مفاهیم به چه معناست؟ در بخش بعد میاد با توجه به فضای آمریکا که درش حضور داشته میگه که میگه بخشی رو باز کرده، بحثی رو باز کرده تحت عنوان اتهامنامه شهروند آمریکایی علیه بوروکراسی گرایی. این بوروکراسی گرایی همون بوروکراتیسمه و یه چیز رو از زبان شهروندان آمریکایی توضیح داده که شروع کردن گلایه کردن که آقا این وضعیتی که بوروکراسی برای ما ایجاد کرده اصلا آمریکایی نیست، اصلا با سنت‌های آمریکایی همخونی نداره، قابلیت‌های خیلی پایینی داره. مثال میزنه، میگه که آقا داره شهروندان گلایه میکنن، میگن که این نظام، این نظام بوروکراتیک لبریز از دشمنی متعصبانه علیه شرکتداری آزاد و مالکیت خصوصی است، اداره کسب و کار را فلج میکند و ضایعی کار را کاهش میدهد، با خرج‌های بی‌ملاحظه ثروت ملت را برباد می‌دهد، ناکار آمده است و سرمایه‌ها را هدر می‌دهد. بوروکراسی رو داره یه شهروند گلایه می‌کنه. با اینکه مجری برنامه‌های ارائه شده است، برنامه‌ها یا اهداف معینی ندارد، فاقد یک پارچگی و یک دستی است، ادارات و کارگزاری‌های مختلفی برخلاف همدیگر کار می‌کنند. نتیجه همه اینا چیزی نیست مگر فروپاشی دستگاه تولید و توزیع اجتماعی، فقر و فلاکت پیامد آن خواهد بود. این حالا این یه مدام مفصل تره گلایه میکنه، منتها میزیس در گلایه ها رو که میگه آخرش میگه خب اوکی، شما گلایتون رو کردید، میگید که این سیستم این ایراد و این ایراد داره، اما مشکل شما اینه که اشتباه گرفتید. یعنی همینطور در فضای ما هم همینه. شما ببین در جامعه ما، ببین شما همیشه افراد وقتی که با نهادهای دولتی، با امور دولتی درگیر میشن، با چیزی که اختیارش، با جایی که بوروکراتیکه، با جایی که اداره عمومیه، هر جا که با اداره عمومی درگیر مردم گلایه داره، یه آقا این چه وضعیه، مثلا ما رو از این اداره پاس میدن به اون اداره، یه کار میخوان انجام بدن، کلی قانون و تبصره و ماده و اینها دارن، بعد مدیر که عوض میشه دوباره یه سه چیز جدید عوض میشه، مدیر بعدی که میاد کار مدیر قبلی رو قبول نداره، و بعد این جمله رو شما خیلی شنید، میگن بعد یه کارمندی گذاشتن اونجا که از جملات معروف ما ایرانی‌ها در مواجهه با اداراته، میگن یه نفر رو گذاشتن اونجا که هیچ حالیش نیست. یکی از گلایه های همیشگیه، این جمله رو شما از احتمالا در تو زندگیتون تا صدها بار از آدم های مختلف شنیدید که یه نفر اونجاست که هیچ حالیش نیست، بعد شما بهش مراجعه میکنی، یک مسئله حیاتی داری که زندگی و کار و همه چیز شما منوط به اونه، اون طرف میگه آقا این کار که شما میخوای بکنی به این دلیل نمیشه، بعد به دلیلی که ارائه میده نگاه میکنی میبینی اصلا یه دلیل خیلی مضحک، بعد عصبانی میشی، میگی مثلا شرکت من، کار من، زندگی من، همه چی به خاطر مثلا این یه قانون، این یه تبصره، این فلان. به طور کلی این گلایه ها همیشه نسبت به نظم های بوروکراتیک هست، اما ایرادی که میزس میگیره دقیقا همیشه هم صادقه، میگه آقا اینها معمولا میان به معلول گیر میدن، یعنی آقا وقتی که یک نظم بوروکراتیکی وجود داره باید یک کارمند اونجا نشسته باشه، بعد اون کارمندم نمیتونه که اختیارات تام داشته باشه، اون باید یه سری قانون داشته باشه. شما وقتی یک نفر رو یک جا میگذاری که کار بکنه باید یه سری قوانین داشته باشه که محدود بشه. مسئله به صلاح دید و اختیارات و سلیقه اون فرد واگذار نشه. اگر اون فردی که اونجا نشسته مجموعه قوانین و مقرراتی زیر دستش نباشه که بر اساس اونها عمل بکنه، دیگه همه چی بر اساس سلیقه خودش عمل میکنه. یک نفر در میاد، از این آدم خوشش میاد، این آدم کارش را میندازه، نفر بعد از اون آدم خوشش نمیاد، با اینکه همون قوانین وجود داره به همون اونها صدا کارونو انجام نمیده. البته با قانونم این اتفاق میتونه بیفته دیگه، بوروکرات قدرتش خیلی زیاده، نکته همینه. تو بخش از همین گلایه هایی هم که اینجا داشت میگه آقا بوروکرات بر ما حاکمه، مردم سالاری دیگه وجود نداره، دیگه دموکراسی دیگه وجود نداره، بوروکرات بر ما حاکمه. حالا جلوتر دورش میرسیم. اما این گلایه هایی که داره میکنه میگه که اما ایراد این گلایه ها اینه که از بیان نکته اصلی باز میمانه، زیرا بوروکراسی یا بوروکرات ها را مسئول روندی معرفی میکند که دلایل آن را باید در جای دیگر جست. بوروکراسی پیامد و آرزه امور و تحولاتی است که ریشه های بسیار عمیق تری دارد. پس آقا شما هر چقدر که سر یه بوروکرات داد بزنی، عصب و خودتو خرد بکنی و به این گیبه، این معلوله، بوروکرات معلول یه چیز دیگه است که شما باید اونجا درست بکنی. و یه تصور دیگه هم که وجود داره اینه که نقد بوروکراسی رو، حالا جلوتر این بحثا خیلی بهتر و دقیق‌تر میشه، اینه که به آدما ربط میدن، میگن آقا این آدم مشکله، اینو برداری یکی دیگه بذاری درست میشه. مثلا شما این آدم از این اداره برده، بله آدم ها طبعا با هم دیگه فرق دارن، آدمی هست که وجدان کاری داره، آدمی هست که نداره وجدان کاری، آدمی هست که در دست پاکه به قول، آدمی هست که دست در اهل اختلاسه، در این تردید نیست. اما ذات و ماهیت نزد بوروکراتیک با اومدن و رفتن آدم ها عوض نمیشه. این یک سری ویژگی ها هست که در ذات نزد بوروکراتیکه. و نکته که اینجا بهش داریم اشاره میکنیم و حرف میزسه اینه که آقا شما متوجه باش که کل بوروکراسی، بوروکرات و نظمش اینا معلوله، معلوله، معلوله چی؟ معلول گرایشیه که در به ویژه در قرن بیستم، از ابتدای قرن بیستم افتاد در جوامع، افتاد در ذهن آدم ها، افتاد در ذهن شهروند ها. که چی بود؟ گرایش به وانهادن شرکتداری آزاد، یعنی کار آزاد، به نفع نظارت دولتی. احزاب سیاسی و گروه های فشار قدرتمند به شدت خواستار نظارت عمومی بر همه فعالیت های اقتصادی و برنامه ریزی دولتی فراگیر و دولتی سازی اقتصادی هست. آنها خواستار نظارت دولتی کامل در امور آموزش و دولتی سازی مشاغل پزشکی هست. هیچ، نکته اینه، هیچ حوزه‌ای از فعالیت انسانی وجود ندارد که آنها نخواهند را زیر نظارت ادارات قرار دهند. در نظر آنها راهبری دولتی نوشداروی درمان همه بیماری هاست. نکته اینه، ببینید بوروکراسی ریشه در این نگرشه، ریشه در نگرشیه که تصور میکنه آقا دولت باید بر همه چیز نظارت داشته باشه، ریشه در اینه که تصور میکنه راهبری، مدیریت بعد دولتی باشه، با واگذار کرد، تصورش بر اینه که آقا شما مسئله رو واگذار کنی به دولت، مسئله حل میشه. پس شما نمیتونی توی ذهنت به این باور پایبند باشی که ریشه حل مشکلات مدیریت عمومیه، یعنی مدیریت اداره دولتیه یا اداره عمومیه، اما وقتی که میری سراغ بوروکرات ها ناراضی باشی و گلایه بکنی. این اون چیزیه که میزس در جواب شهروند آمریکایی و گلایه های احتمالیش میگه، میگه شما داری به بوروکرات گیر میدی، این داره کارش انجام میده، اینو بعد یکی دیگه بذار، فرقی نمیکنه. مسئله اون گرایش است، مسئله این گرایشه که داره سعی میکنه همه چیز رو تحت نظارت دولت قرار بده. و میگه این مدافعان پرشور قدرت همه جانبه حکومت در ارزیابی نقشی که خودشان در تکامل منتهی به توتالیتاریسم ایفا میکنن بسیار فروتنن. همینایی که میگن همه چیز رو واگذار کنید به دولت، همینا، اینا اینطور نیستش که بگن آقا ما این چیزو میگیم، بلکه میگن در نظر آنها روند منتهی به سوسیالیسم گریز ناپذیر و حرکت الزامی و اجتناب ناپذیر تکامل تاریخی است. دیگه به ما ربطی نداره، خود تاریخ به این سمت میره، ما کاری نیستیم، باید این جوری باید بشه. آنها با ارجاع به کارل مارکس مدعیان برآمدن سوسیالیسم مانند قوانین طبیعی عدول ناپذیر است. میگویند مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید، شرکت داری آزاد، کاپیتالیسم و نظم و نظام سود محکوم به نابودی است. این موج آینده است. آینده اینه. میگویند موج آینده انسان را به بهشت زمینی نظارت کامل دولتی میبرد. مبارزان توتالیتاریسم دقیقا به این دلیل خود را مترقی مینامند که مدعیان نشانه های عصر را درک کردن. خب وقتی که شما میگی که این نظام، این دنیا الزاماً الا بلا به اینجا منتهی میشه، یعنی غایت اینه، طبیعیه که خودت هم مترقی میدونی دیگه. چرا؟ چون معتقدی که تو یه گام جلوتر از بقیه ای و هر کس هم میگه که آقا چی داری میگی؟ کی گفته که اینطوره؟ و هر کسی هم که بهش نقد بکنه به اون میگه مرتجع. به همه نیروهایی که به این روندی که اینها توصیف میکنن باور ندارن به اون میگه مرتجع، به خودش میگه مترقی، به اون میگه مرتجع. به همین خاطر هم هست که میزیس همه جا لفظ مترقی رو داخل گیوم قرار داده. پس ریشه قضیه و اساس مسئله بوروکراتیزاسیون، یعنی بوروکراسی سازی، بوروکراتیک سازی و بست نظم بوروکراتیک، اینه که این تصور، این نگرش پدید اومد که برای حل مشکلات باید دولت عهده‌دار امور باشه و دائم این نگرش پدید آمد که کار دولت باید این باشه که جلوی کسب و کار آزاد، شرکت داری آزاد، ابتکارات خصوصی، اینها رو دائم بگیره، دائم باید بیاد به عنوان قیم عمل بکنه. و نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه اینه که تصور نکنید در بحث بوروکراتیزاسیون و بوروکراتیک شدن حتما لازمه در اینجا بحث سوسیالیسم باشه. مداخله‌گری دولت هم از پدیده‌هاییه که منجر به بوروکراتیک شدن میشه. مداخله‌گری دولت هم باعث میشه که حتی کسب و کار خصوصی بوروکراتیک بشه. ببین در سوسیالیسم اینطوریه که دولت میاد همه چیو، اداره عمومی همه چیو میاد در اختیار میگیره و اون چیزی که میسازه کامل آشکارا بوروکراتیکه. اما با مداخله‌گری دولت، در پی مداخله‌گری دولت اون کسب و کار خصوصی هم بوروکراتیک میشه، یعنی او هم مجبور میشه به جای سود از قوانین و مقررات پیروی بکنه که حالا جلوتر به این تمایز میرسه، در بحث خواهد گفت که این چطور مداخله دولت باعث بوروکراتیزاسیون میشه. ولی به هر حال مسئله که در اینجا به طور کلی وجود داره اینه که دائم اختیار امور به اداره عمومی واگذار میشه و بعد از این بحثی که میکنه میگه که اشتباهی که منتقدان بوروکراسی مرتکب میشوند این است که حملات خود را تنها به آرزه معطوف میکنند و نه به ریشه شر. ریشه شر کجاست؟ همون که عموم مردم توی ذهنشون اینه این مسائل رو یکی باید بیاد حل کنه، یکی با این حالا در ابعاد مختلف وجود داره و این اینجاست که ریشه های دریافت ما نسبت به دولت تعیین کننده میشه که ما از دولت چه برداشتی داریم. آیا دولت قراره که بیاد در همه زمینه ها به عنوان قیم ظاهر بشه و اون کاری که بدون دولت هم به هر نحو ممکنه انجام بشه رو بر عهده بگیره و در واقع جایگزین بشه، یا اینکه نه دولت اختیارات و وظایف محدودتری داره. مردمی که به طور فرهنگی، به به طور سنتی و تاریخی نشستن و نگاه میکنن و منتظرن یک اداره عمومی، یک دولت، یک رهبر، یک پیشوا، یک کسی بیاد و اداره امورشون رو درست بکنه. اینها شما تردید نکنید که دارن با دست خودشون یک نظم بوروکراتیک عظیم و بی انتها رو میسازن که وقتی این نظم بوروکراتیک ساخته شد تازه میفهمن که در این نظم گرفتار شدن، یعنی قفس بزرگیه که برای خودشون ساختن. منتها وقتی شما برمیگردی بهشون نگاه میکنی اینه که ذهنیت اینها این بوده که اگر کسی نیاد، یعنی تصورشون برای این بوده که جامعه رو در ذهنیت سنتی و دیرینه خودشون ناتوان میدونن، یعنی فرد رو، شهروند رو اساساً ناتوان میدونن و تصور میکنن که اینجا راه حل مشکلات اینه که ما قیم داشته باشیم. در جامعه‌ای که نظمه، یعنی سنت پدر سالاری وجود داشته باشه، وجود داشته، این قیم دوستی و این پذیرش قیم ریشه های عمیق‌تری هم داره. و وقتی شما به یک نفر میگی آقا مثلا به دولت چه که بیاد توی مسئله دخالت بکنه، به دولت چه که دانشگاه بزنه، وقتی بخش خصوصی میتونه، وقتی که مردم میتونن، وقتی که آدم ها خودشون میتونن برن دانشگاه بزنن و کیفیت علم رو رعایت بکنن، به دولت چه دانشگاه بزنه و بعد رشته دروس این دانشگاه رو هم تعیین بکنه، کتاباش هم تعیین بکنه، از الف تا یای کتابهای درسی رو هم بنویسه. کی گفته که باید این کار بکنه؟ تعجب میکنم با کی باید این کار بکنه؟ دولت باید این کار بکنه دیگه. این ذهنیت به طور کلی در جوامعی مثل ایران عمیق‌تره. در جوامع چرا؟ چون به هر حال این جوامع عقب افتاده، در جوامع عقب افتاده ای مثل جهان سوم، مثل ما، این ذهنیت وجود داره که آقا تا زمانی که یک دولتی نیامده و مردم رو تربیت نکرده، سرپا نکرده، مجبورشون نکرده به آموزش، مجبورشون نکرده به اینکه تن بدن به دنیای مدرن، به یادگیری، به اصلا زیست مدرن، اون مردم قبول نمی‌کردن و در رخوت خودشون می‌موندن. و اصلا چرا مردم مثلا از قاجار انقدر دل پوری دارن؟ چون تصورشون اینه که قاجاریه باید ما رو از خواب بیدار میکرد و چون ما رو از خواب بیدار نکرد، چون نتونست ما رو از خواب بیدار نکنه، از نظر ما قاجاریه رسالت تاریخی خودش رو انجام نداده. ببینید در و چرا در مقابل رضا شاه ستایش میشه؟ به خاطر اینکه در واقع مردم رو از خواب بیدار کرد، مردم رو مجبور کرد، جامعه رو به جزوری به سمت جلو هل داد و این کار رو با اقتدار دولتی انجام داد. ببینید من درباره درستی یا نادرستی این الان بحث نمی کنم. این یه واقعیته که حتی در بخش‌هایی از اروپا، برای مثلا در پروس، حتی در بخش‌هایی از اروپا پیشرفت‌ها به صورت دستوری انجام شد. اینطور نبوده که همیشه جامعه پیشرفت رو خودش داشته باشه و بدون نیاز به دولت کار پیش بره. بدون نیاز به دولت مثلا علم تولید شه، بدون نیاز به دولت صنعت پیش بره، بدون نیاز به مداخله دولت چه و چه رخ بده. در خود پروس مثلا نظم بوروکراتیک و پروسی‌ها از فرانسوی‌ها آوردن و چند صد کارمند، در حالی که اینا با هم به حال دو قدرت رقیب بودن، پروس که میشه حالا بخش بزرگی از آلمان، یکی از دولت‌های آلمانی، حتی دو تا وزیر در کابینه فرانسوی بودن که بتونن نظم رو از بیرون وارد بکنن. پس بله، در این واقعیت وجود داره که دولت میتونه جامعه رو بیدار بکنه و صنایع رو به تکان بیاره، آموزش رو به جریان بندازه و به هر حال این قدرت توانایی داره و ما به عقب که برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم ما به شدت به مثلا نیاز داشتیم، یعنی اصلا قابل انکار نیست. و در نقد قاجاریه قطعا این نقد نقد نابجایی نیست، اما تمرکز مطلق روی این نگرشه که ایراد داره. یعنی چه؟ یعنی این که تصور بکنیم اساسا دولت چنین قدرت بیکرانی داره، تصور بکنیم که این کار از دولت برمیاد. و من به شما دیگه حالا نمیخوام توی این بحث ها بریم وارد بحث تاریخی بشیم، اما اتفاقهایی که بعد از قاجاری رخ داد و بعد منتهی به انقلاب 57 شد به ما نشون میده که جامعه کلن سخت سرتر از این حرفا میتونه باشه، مقاومتر از این حرفا میتونه باشه و میتونه در برابر حتی شدیدترین و قویترین و نیرومندترین قدرت مدرن کننده هم مقاومت بکنه و مقاومتش هم میتونه جواب بده، میتونه پیروز بشه. پس همین فکر میکنم ما وقتی ببینیم 200 سال 150 سال 100 سال بعد از الان، دیگه دقیقا میخوام بهتون بگم 98 سال از پایان سلسله قاجاری میگذره، وقتی که بعد از بیش از 100 سال از پایان قاجاریه ما میبینیم که جامعه میتونه مقاومت بکنه و به مسیرهایی که حکومت میگه نره، در اینجا بعد یه مقدار اون نگرش مطلق قبلیمونو تعدیل بکنیم. نگرش مطلق قبلی چی بود؟ این بود که میگه خود باید میکرده، حالا که نکرده اون مقصره. بله مقصر، در این تردیدی نیست، اما نادیده گرفتن ضعف‌های جامعه که این ضعف‌ها هم به مراجع جامعه برمیگرده باعث میشه ما بیفتیم در این چاله که وقتی هم از این مرحله رد میشیم همچنان تصور بکنیم دولت باید درست بکنه. اصلا در این که دولت میتونه همه چیو خراب بکنه و میتونه خیلی چیزا رو درست بکنه تردیدی نیست، اما ریشه این ذهنیت امروز ما برمیگرده به همون که میگیم چرا دولت نکرد، چرا جامعه نکرد. همون طوری که میتونیم بگیم چرا دولت نکرد به همون ترتیب هم میتونیم بگیم چرا جامعه نکرد. فرقش اینه، وقتی شما جامعه رو نقد میکنی به نقد جامعه تری میرسی، به نقد عمیق تری میرسی و بعد برای درست کردنش فهمی که آقا یه سری چیز درون جامعه باید تغییر بکنه که این رو ممکنه زور هیچ دولتی هم بهش نرسه. من فکر میکنم ما دیگه اینو واقعا میتونیم ادعا بکنیم که بعضی چیزا واقعا ممکنه زور دولت نرسه، هر چقدر هم که حتی ممکن سالهای سال در این راه تلاش بکنه ولی بازم زور دولت نرسه. باز هم میگم من در این تردید ندارم که وظیفه دولت در اون دوره برای جامعه مثل ما این بوده که ما رو بیدار بکنه، اما زمان که میگذره یه جاست آقا جامعه بیدار شده دیگه، از اونجا به بعد این ذهنیت ما تبدیل میشه به ضد خودش. یعنی تا یه جایی درسته، تا یه جایی کاملا باید پذیرفت که آدم خواب رو بعدی که بیدار کنه، منتها وقتی بیدار شد دیگه باید بذاره خودش کار بکنه. شما نمیتونه بیدار رو همچنان وقتی که بیدار شده همچنان براش قیم تعریف بکنی. اینه میگم یه ذهنیت تاریخ، همه حرفم این بود که ما ذهنیت تاریخی داریم، یه گلایه تاریخی داریم از ناتوانی دولت در بیدار کردن مردم، اما بعد اینو دیگه اصلاح نکردیم یه جایی و از اون به بعد وقتی دولت بیدار شد باید مثل یک قیمی که اختیارش رو واگذار میکنه، دقیقا مثل صغیر تا یه حدی تا 18 سالگی ناتوان، دیگه بعد از 18 سالگی که شما نمیتونی همچنان به اون قیمش اختیار بدی همه کار بکنه. نکته اینه که این در ذهن ما مونده، در ذهن جوام سیرا مونده که همچنان ذهنیت چونه که دولت باید بکنه. باشه دولت بکنه، هیچ مسئله نداره، اما حواستون به پیامدهای این ذهنیت بد باشه. و شاید پرسش اصلی اینه که آقا این میانه طلایی کجاست؟ یعنی اونجا کجاست که دولت دیگه اجازه نداره از اون جلو تر بیاد، یکی اینه، کشف اون میانه طلایی یا کشف اون مرز طلایی. یه مرزی وجود داره که شهروند دیگه به دولت نباید اجازه بده از اونجا جلوتر بیاد و بفهمه که هر یه قدمی که داره جلوتر میاد این باید یه قدم بره عقب. اصلا راه حل، اصلا حالت میانه نداره. آقا هر چقدر شما به دولت اختیار میدی، هر یه قدمی که به دولت اجازه میدی بیاد جلو، شما یه قدم داری میری عقب. اینجوری نیستش که اون هی بیاد جلو شما سر جات باشی. با هر اختیاری که به دولت میدی از میزان اختیار خودت کم کردی. طولانی شد، برم جلو، 20 دقیقه از وقتمون مونده. اینه که اینجا گفتش که اشتباهی که منتقدان بوروکراسی مرتکب میشود این است که حملات خود تنها به آرزه معطوف میکنن و نه به ریشه شر. و بعد اینجا یه بحث جالبی میکنه درباره اینکه آقا وقتی بوروکراسی حاکم میشه اصلا دیگه دموکراسی بی‌معنا میشه. چرا؟ وقتی بوروکراسی بست پیدا میکنه دیگه اختیار امور دست مردم نیست، دست بوروکرات هاست. چرا؟ مثال میزنه، میگه به محض آنکه اعلام میشود نظارت بر قیمت ها وظیفه دولت است، باید برای موارد بیشماری سقف قیمت تعیین شود. خب این سقف قیمت کی قرار تعیین بکنه؟ نمایندگان مردم؟ نمایندگان مردم اصلا میتونن سقف قیمت تعیین بکنن؟ اون کسی که سیاست مداره، اون کسی که رأی گرفته مثلا رفته توی پارلمان، تازه صحبت از مجلسیه که واقعا نماینده که اون تو باشه اولا نماینده مردم باشه، دوی که شایسته باشه. اون نماینده کجا قراره بفهمه که مثلا قیمت تخمه باید سقفش چند باشه؟ اون چه میدونه؟ نمیدونه آقا، نمیدونه و نمیتونه هم بدونه. این وقتی که واگذار میشه به دولت، این اون نماینده خودش باید اینو واگذار کنه به بوروکرات. یعنی باز یه تفویضی رخ میده. این پارلمان اختیار خودشو، یعنی میاد وظیفه تعیین سقف میذاره، اما خودش که نمیتونه این کارو بکنه، اینو واگذار میکنه مثلا بوروکرات ها. و به این دلیله که قول میزس برای این تاکید میکنه که اساسا نظم بوروکراتیک وقتی بست پیدا بکنه این دیگه با دموکراسی سازگار نیست، چون دیگه اصلا کسانی درباره جزئیات تصمیم گیری میکنن که نماینده مردم نیستن، اینا یک تعداد بوروکراتن. ناراحتین، یعنی عیب داره به نظرمون که یک کسانی تصمیم گیری میکنن که نماینده مردم نیستن. خب اختیاراتی که متعلق به جامعه است به دولت واگذار نکن. چیزی که تصمیم گیریش بر عهده، چیزی که میتونه در اختیار بازار باشه، در اختیار خود مردم باشه، به دولت واگذار نکنی که بعدم بیاد کارش یه بوروکرات انجام بده. پس ریشه در اینجا وجود داره، ریشه در ذهنیت ما وجود داره. و در اینجا دو تا نکته از ویژگی های دیگه بوروکراسی میگه. یکی این که بوروکرات ها مخالفان گرایش منتهی به توتالیتاریسم کاملا درست میگویند که بوروکرات ها آزادانه یا به عبارت دیگر به تشخیص خود میتوانند درباره مسائلی تصمیم گیری کنند که برای زندگی تک تک شهروندان اهمیتی حیاتی دارد. این حرف درستی است که صاحب منصبان دیگر نه خادمان ملت، بلکه اربابان و جبارانی خودکامه و مسئولیت نشناسند. این پیامد چیه؟ پیامد بوروکراسی. نکته دیگه این که افزون بر اینم درسته که بوروکراسی لبریز از نفرت آشتی ناپذیر نسبت مالکیت خصوصی و شرکت داری آزاد. و چقدر لذت بخشه برای یک فرد بوروکرات وقتی میبینه که با یه تصمیم میتونه یه رستوران رو ببنده، با یه حکم میتونه یه شرکت رو از کار بندازه، با یه رفتن و سر زدن و یه نگاه کردن به در و دیوار میتونه یک کارخونه رو پلمب بکنه، با یه تبصره، با یه بند، با یه نظارت میتونه فروش یک شرکت رو مختل بکنه. این از ویژگی های نظم بوروکراتیکه که خیلی هم لذت بخشه طبعا برای یک فرد بوروکرات که باز هم جلوتر به این مسئله میپرسه. خب من از این بحث فاصله بگیرم و یعنی از بخش دومش دیگه فاصله بگیرم، برم سراغ بخش سوم و درباره عنوانش از نگرش مترقی ها نسبت بوروکراتیسم. در اینجا میزس میگه که آقا مترقی ها، یعنی دقیقا همون کسانی که نظم بوروکراتیک رو به انهای مختلف پدید میارن، اونها میگن که آقا بوروکراسی اصلا نتیجه شرکت داریه، یعنی یه آدرس کاملا غلط میدن. این ریشه در همون داره که تعریف روشن از بوروکراسی وجود نداره. میگن آقا بله گذشته ها یه زمانی بود که تو بازار آزاد چون شرکت ها کوچیک بودن، تولید کننده ها کوچیک بودن و تنوع تولید کننده ها زیاد بود، اون موقع ها بله اون موقع ها بازار آزاد مانع بوروکراسی میشد، اما الان که شرکت های بزرگ و شرکت های عظیم با کارمندان بسیار زیاد وجود داره، این که دیگه چیز نیست، این که دیگه نمیشه گفت دیگه در بخش خصوصی بوروکراسی وجود نداره، نه در شرکت داری آزاد هم بوروکراسی وجود داره. این کلکه، این حرفی که اینجا گفته میشه کلکه. این در اینجا بزرگی شرکت یعنی داشتن کارمندان زیاد، اینجا دارن در واقع از خطای دید شما سوء استفاده میکنن. ما در این کتاب جلوتر توضیح میدیم که شرکت خصوصی تحت هیچ شرایطی نظم بوروکراتیک نخواهد داشت. چرا؟ در فصول جلوتر توضیح میدیم دیگه. در اینجا فقط میخوام اشاره میکنه به فریبی که جریان مترقی میده. میگه آقا شرکت به این بزرگی این همه مثلا 4-10 هزار تا کارمند، 5 هزار تا کارمند، اینا این نظم بود. کی گفته که در شرکت داری آزاد نظم بوروکراتیک پدید نیست؟ اینا این نظم بوروکراتیک. ولی ما جلوتر که بریم توضیح میدیم که اصلا به ابعاد ربط نداره، به ماهیت ربط داره. یه شرکتی ممکنه که 100 هزار تا کارمند داشته باشه، 10 ها هزار کارمند داشته باشه، ولی نظمش بوروکراتیک نباشه. این ریشه در همون داره که تعریف روشن نیست و میتونن از آب گلالود ماهی بگیرن. اونجایی که نظم بوروکراتیک نیست بگن نظم بوروکراتیکه، و اونجایی که نظم بوروکراتیک هست بگن نظم بوروکراتیک نیست. و به هر حال قضیه به ابعاد ربطی نداره. و یک بحث دیگه هم در اینجا میکنه درباره عرضم به خدمتتون اینه که یه گروه هم میگن که آقا بوروکراسی نتیجه اینه که رهبری خلاقانه وجود نداره، یعنی قضیه را به رهبری ربط میدن، به مدیریت. میگن آقا اینجا یه مدیریت خلاق وجود داشته باشه دیگه مسئله حله، در حالی که به رهبری و به عبارت مدیریت هم ربط نداره. یه تعریف خیلی خوبی اینجا میزست از رهبری خلاقانه را میده. میگه رهبری خلاقانه در حوزه اقتصاد خود را در سازگارسازی تولید و توزیع با مناسبات متغیر عرضه و تقاضا و نیز در پیاده سازی عملی بهینه سازی های فنی نشان میدهد. صاحب کار بزرگ کسی است که محصولات بیشتر، بهتر و ارزانتر تولید میکند و کارها و خدماتی به هم نوعانش عرضه میکند که تا کنون برای آنها ناشناخته بوده یا از امکانات آنها بیرون بوده. همه این مدیرانی که اومدن و شرکت هاشون محصولاتی تولید کردن که هیچ موقع جامعه تا پیش از اون نداشتین، رهبر اقتصادی هنده این رهبر. یعنی نمیتونید شما این مسئله بوروکراتیک شدن رو به رهبر ربط بدید. میگن که آقا نه ما رهبر مثلا اقتصادی خلاق، ما مدیر خلاق فلان میخوایم. بعد اینو میان واگذار میکنن به دولت، میگن حالا یه مدیر دولتی میتونه قضیه رو حل بکنه، در حالی که باز هم به عنوان درآمد بر بحثی که خواهیم داشت بعد تا به این نکته توجه داشته باشیم که اون مدیری که اون کسی که میاد از منابع موجود در بازار چیزی ارائه میده که جامعه تا قبل از اون نداشته، این میشه رهبر، این میشه رهبری خلاقانه. رهبری خلاقانه مگه چیه؟ و اینجا چند نکته هم درباره نبوغ میگه که بسیار جالبه. خیلی این تعریف از نبوغ من میپسندم و مهمه. برای پیدایش و پرورش انسانهای آفرینشگر جامعه هیچ کاری نمیتواند انجام دهد. یک نابغه خلاق را نمیتوان تربیت کرد. برای آموزش خلاقیت مدرسه وجود ندارد. انسان نابغه دقیقا کسی است که همه مدارس و قوانین را به چالش می کشد. از همه مسیرهای سنتی زندگی روزمره منحرف می شود و در گستره‌ای که پیشتر دست نیافتنی بوده است راه‌های جدیدی می گشاید. نابغه همیشه آموزگار است. هیچگاه شاگرد نیست. همیشه سازنده خود است. او مدیون خیرخواهی صاحبان قدرت نیست. اما در مقابل حکومت به خوبی می تواند شرایطی ایجاد کند که زحمات یک انسان خلاق را فلج کند و او را از انجام خدمات مفید برای جامعه بازدارد. از مغالطه های همیشگی که در هر جمله در ذهنیت ما وجود داره که میگیم آقا نه این بعد مثلا دولت بعد مدیر لایق تربیت کنه، دولت بعد نبوغ داشته باشه، دولت بعد آقا نه اصلا کار دولت نیست، اصلا این فرد نابغه خارج از این ساختارها تربیت میشه، ساخته میشه و اصلا از طریق به چالش کشیدن این ساختارها موفق میشه. ممکنه الان بگید که و میزس میگه که اتفاقا برعکسه، هنر دولت، هنر مداخله دولتی اینه که میاد نبوغ رو سرکوب میکنه، کارش اینه. یک مثال خیلی ساده میزنه آقا، مثل مالیات. یکی از نکاتی که در اداره عمومی وجود داره بحث مالیات. ببین مالیات یکی از عوامل سرکوب نبوغ، چیزیه که در اداره دولتی دیگه اساس دیگه، یعنی اصلا مسئله کیش که درش تردید نداره. یه نفر وقتی یک شرکتی رو راه میندازه، یک کسب و کاری راه میندازه، برای اینکه اون کسب و کار رو بزرگ کنه به چی نیاز داره؟ به پسنداز. یعنی برای یه مدت زیادی باید کار بکنه، سود کنه و سودش رو به جای اینکه بخوره مصرف کنه بعد بیاندوزه تا با اون کسب و کارش توسعه بده، کسب و کارش رو بزرگ بکنه. در مقابل این یه سری شرکت های بزرگ هست که اینها سالهای سال دارن کار میکنن، سودشونو میکنن و این تولید کننده جدید با ابزارهای کم با توان اندک روبرو میشه با این شرکت های بزرگ. حالا میان از هر دو اینا مالیات میگیرن، یعنی از شرکت بزرگ مالیات میگیرن، از اینا مالیات میگیرن. این مالیات برای اون شرکت بزرگ خطر و تهدیدی نیست، اما برای این کسی که میخواد انباش سرمایه داشته باشه تا تازه بتونه خودشو پیش ببره، بزرگ ببره، بزرگترین مانعه. حالا این فرد، این فرد تازه کار برای اینکه بتونه مشتری های اون شرکت های بزرگ رو بقاپه به عبارتی یا طرف خودش بکشه، باید نبوغ به خرج بده، باید افراد توانمندتری رو جذب کنه، باید از دانش فنی جدیدی استفاده بکنه و و و و. یعنی چرا؟ چون مشتری ثابت نداره، چون میخواد خودش معرفی بکنه، چون میخواد خودش جا بندازه، کلی هزینه اضافه داره. یعنی امکان هزینه هایی که داره از هزینه های یک شرکت بزرگ بیشتره. امکان این چرا؟ چون که باید سخت‌ترین کار رو بکنه، مجاب کردنه خریداران، بعد خریداران رو مجاب بکنه که ازش بیان محصول اینو بگیرن به جای اینکه برن سراغ اون شرکت قدرتمند. پس این به شدت به انباش سرمایه نیاز داره. کاری که مالیات چک میکنه چیه؟ این که یه ذره انباش دین رو دائم ازش میگیره. این به نفع کی تموم میشه؟ به نفع اون شرکت بزرگ تموم میشه که نیازی به نبوغ نداره، نیازی به نوآوری نداره، کارشو داره میکنه میره جلو. به همین دلیله که چرا استارتاپ ها تو آمریکا تا این اندازه موفقن، چرا همه این شرکت های جدید بزرگ در آمریکا پدید اومدن و شما مقایسه بکنید با سهمی که اروپا داره. کاری که مالیات این شیوه مالیاتی سنگین که اعمال میشه به ویژه بر حسب درآمد، این منجر به این میشه هر کسی در جای خوش میخکوب میشه. شما اگه حدی نمیتونید ثروتمندتر بشی و وقتی که دائم از ثروتت رو بعد مالیات بدی، یه جدی انگیزه تو دست میدیم یا آقا چه کاری من زور بزنم، من درآمد بیشتر داشته باشم، یه جریمه میشم من. یعنی طرف میگه آقا من دارم خلاقیت به خرج میدم، کالای جدید تولید میکنم، چیز جدید ایجاد میکنم و خب مردم من اینو میگیرن، ولی من جریمه میکنی، یعنی اون مالیاتی که دارم میگی جریمه است که داری هم میگیری دیگه، هی داری کار سخت‌تر میکنی. من کلیت مالیات زیر سوال نمیبرم، ولی نفسشو ببینید. بعد این چی به مالیات گیری به نفع کی تمام میشه؟ به نفع شرکت های قدیمی. بله درسته، شرکت های قدیمی هم در نهایت به دلیل وجود رقیب مجبور خوش تکون بدن، اما این مثلا نسبیه دیگه. وقتی شما شرکت های کوچیک تو از طریق مالیات خفه میکنی، محدود میکنی، به نفع کی تمام میشه؟ به نفع اونی که نبوغ داره یا به نفع اونی که رفته بالا نشسته نیاز چندانی دیگه به نبوغ نداره؟ این یک نمونه. پس اگر دنبال نبوغ میگردید، رهبری خلاقانه میگردید، در دولت دنبالش نگردید، کلن سمت دولت نرید. و بحث بعدی که میکنه در اینجا و من این رو بگم و تو این چند دقیقه تمام بکنم، یک سفر رو حتما بخونم حیفه، برمیگرده به بحث توتالیتاریسم و بوروکراتیسم که میتونه هم پایان بخش بحث امشب باشه و هم تکمیل کننده بحث برای جلسه قبل. میگه توتالیتاریسم یه تعریف، یه صفحه خیلی تعریف خوبی از توتالیتاریسم برای میده. توتالیتاریسم بسیار بیشتر از بوروکراسی صرف است. توتالیتاریسم به معنای این است که زندگی، کار و فراغت تک تک افراد تابع دستورات کسانی قرار گیرد که در قدرت هم و بر کرسی اداره عمومی تکیه زده هم. توتالیتاریسم به معنای فروکاستن انسان به چرخدنده ناچیز در یک ماشین عالمگیر زور و اجبار است. توتالیتاریسم فرد را وادار می کند از هر فعالیتی که حکومت آن را تأیید نمی کند صرف نظر کند. هیچ عقیده زاویه داری را تحمل نمی کند. توتالیتاریسم به معنای تبدیل جامعه به یک ارتش کاری شدیداً منضبط به قول سوسیالیستا یا به یک دارالتعدیب به قول مخالفان سوسیالیسم است. در هر صورت توتالیتاریسم به معنای گسستی رادیکال با آن طرز زندگی است که ملت‌های متمدن در گذشته به آن وفادار بودند. حتی صرفاً به معنای بازگشت بشر به آن نوع استبداد آسیایی نیز نیست که به قول هگل در آن یک انسان آزاد است و دیگران همگی برده. نکته، توتالیتاریسم معنای بازگشت به استبداد آسیایی نیست، زیرا این شاهان آسیایی در زندگی روزمره رؤایای خود دخالتی نمی کردن. برای تک تک دهقانان، دامداران و پیشه‌وران یک حوزه فعالیت می‌ماند که شاه و طرفدارانش در آن دخالتی نمی‌کردند. آنها درون خانه و در میان خانواده‌شان حتی از حدی از استقلال را داشتند. در سوسیالیسم مدرن که به معنای دقیق این مفهوم توتالیتر است، اوضاع چنین نیست. سوسیالیسم عنان فرد را از زهدان مادر تا گور محکم در دست دارد. رفیق در حکومت سوسیالیستی در زندگیش دمادم موظف به اطاعت محض از دستورات مقامات عالی است. حکومت همزمان پاسبان و کارفرمای اوست. حکومت کار، خوراک و شادمانی های او را مشخص می کند. حکومت به او می گوید که به چه چیزی باید فکر بکند و به چه چیزی باید باور داشته باشد. حالا بوروکراسی ابزار اجرای این برنامه هاست. اینم در تکمیل بحث هفته پیشمون که من نسبت بوروکراسی و توتالیتاریسم رو میگفتم این همه. و حالا اینا رو درباره سوسیالیسم گفت، فکر نکنی مثلا میگم در نظم‌های مداخله‌گر مثل فاشیسم اینجوری نیست. این کتاب، اینم دیگه حسن ختام برنامه باشه تو دو دقیقه، یه کتابی من پارسال بود اول مثل گفتگو با موسولینی، یه جا موسولینی دقیقاً همین رو میگه. یعنی این دیدی درباره سوسیالیسم میگفت، میگه آقا یه تعبیری داره موسولینی، میگه tutto nello stato niente fuori niente al di fuori dello stato، یعنی همه چیز باید داخل حکومت باشه، هیچ چیز نباید بیرون از حکومت باشه. در اینجا امیل لودوی که با موسولینی گفتگو میکنه، میگه آقا شما خیلی صحبت از نظم و انضباط و اینا میکنی، اصلا به ایتالیایی جماعت نمیخوره ها. و موسولینی از این دفاع میکنه و در پایین یه چیز جالبی میگه که ببین چقدر همخوانی داره با اون بحث. میگه که افتخار میکنه به این که میگه ما، میگه که انسان در 6 سالگی معنایی از خانواده روبوده میشه. میگه آقا ما تو 6 سالگی بچه رو از خانوادهش میگیریم و در 60 سالگی حکومت او را به خانواده پس میدهد. انسان در این مسیر هیچ چیز از دست نمیدهد، بلکه قبول دارید که او تکثیر میشود. بالاتر میگه که آقا وقتی صفحه 137 بالاترش میگه که آقا وقتی یک نفر در یک حکومت رژه میره، چیزی از فردیتش کم نمیشه، بلکه داره تکثیر میشه، اون داره بزرگ میشه، اون داره زیاد میشه. و افتخار موسوینی هم همینه، توتو نلو استاتو، همه چی درون حکومت. و داره با افتخار میگه آقا آره، ما از وقتی که شهروند عقل شروع میکنه به رسیدن، ما شهروندو میگیریم از خانوادش، وقتی پیر و فرتوت شد به خانوادش برمیگردونیم. اونجا هم همینه، اونجا هم عملا، یعنی فقط مخصوص سوسیالیست نیست، در نظمهای مداخله گر اینترونشنیستی که فاشیسم سرآمدشونه، در اونجا هم این اتفاق رخ میده که توصیف کرد، همون چیزایی که توصیف کرد درباره یک نظم سوسیالیستی توتالیتر. و یه بخش آخرش موند که نداره، میتونه مقدمه جلسه بعد اون باشه، من دیگه سرتون درد نیارم، یک ساعتمون داره تموم میشه. ممنون که باهم همراه بودید. فایل صوتی و تصویری این نشست و این جلسه رو میذارم روی میذارم توی کانال. دمتون گرم، شبتون بخیر و چکریم.